بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما تا مسئله 18 از احکام جبائر خدمت شما بزرگواران در جلسه قبل مطرح کردیم. در مسئله 19 هم سید فرع دیگری را عنوان می کند و اون فرع عبارت از این هست که اذا امکن رفع الجبیره و غسل المحل لکن کان موجبن لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیره فیه اشکال بل الاظهر عدمه و العدول الى تیمم. اول مراد سید را در این فرعی که مطرح کرده عرض کنیم و بعد ببینیم مستند فرمایش سید چه هست، یا اگر نظر دیگری وجود داره اون نظر را ما مطرح کنیم. خلاصه فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه این است که اگر شرایط ما در هنگام وضوع گرفتن این بود که برداشتن جبیره ممکن بود، میتونیم جبیره را برداریم و محل جبیره را هم بشوییم، یعنی زخمی دیگه در کار نیست، شکستگی اگر بوده خوب شده و الان مشکلی برای برداشتن جبیره نیست. تنها مشکلی که باش مواجه هستیم اینجا در این فرع اینه که اگر ما بخواهیم درگیر باز کردن این جبیره بشویم، چسب زده ایم هر شبت خدمتون این را بسته ایم و امثال ذالک، موجب فوت وقت می شود، یعنی باعث می شود که وقت نماز ما فوت بشه. تا ما درگیر باز کردن این جبیره بشویم وقت می گذرد. سؤال: آیا اینجا ما می تونیم عمل جبیره‌ای انجام بدهیم؟ و در صورتی که برداشتن جبیره ممکن بود، منتها مشکلمون مشکل فوت وقت هست، آیا میتونیم عمل جبیره ای انجام بدیم؟ جایز هست یا جایز نیست؟ سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این سخن اشکال وجود دارد که بگوییم عمل جبیره ای میشود انجام داد، بلکه میفرماید از هر عدم جواز است. یعنی که انما فتوای ایشون این است که عمل جبیره‌ای جایز نیست و وظیفه عدول به تیممه. پس خلاصه مسئله این شد، ما میخوایم وضو بگیریم، دستمون جبیره داره، برداشتن جبیره انظر زخم و امثال ذالک مشکل ایجاد نمی کنه. تنها مشکل ما این است که اگر بخواییم جبیره را باز کنیم مسئله فوت وقت لازم میاد. آیا اینجا باز ما میتونیم همطور که تا الان بر اساس جبیره عمل میکردیم به وضو میگرفتیم وضو بگیریم یا نه؟ سید میفرماید در این مسئله اشکاله، از هر عدم جوازه، بلکه وظیفه عدول به تیممه، یعنی اینجا جای تیممه و جای عمل به اصطلاح جبیره نیست. خب البته این مسئله را قبلا مرحوم سید در مسئله 34 از مسائل افعال وضو مطرح کرده بودند و اونجا فرموده بودند ضیق وقت نسبت به رفع حائل و مانع میتونه مجوز مسح بر اون باشه. یعنی اگر ما دچار ضیق وقت شدیم برای برداشتن اون حائل و مانع، خود این مجوزه که ما میتونیم بر اون حائل مست کنیم. ولی بعد فرمودن احتیاط ترک نشود با ذمیمه کردن تیمم. شاید دلیلی که اونجا به نظر مبارک سید رسیده بود این بود که ضرورت عرشبت خدمت شما به این که کار خودش مسوق و مجوز مس بر حائل هست و اون مسئله زیغ وقت. اما در این مسئله ایشون فرمودن از هر ادب و عمل به جبیره است، یعنی مسئله به اصطلاح جواز مس را ایشون اینجا قبول نکردند و وظیفه را عدول به تیمم دانستند. شاید اون چی که به نظر میرسه این مطلب درستر باشه، بخصوص بر اساس مبنای بعضی از بزرگان که اینجا اساساً جای اجرای احکام جبیره نیست. عرض شود خدمت شما به این که دلیل اینه که، یعنی دلیل عدول ایشون در اینجا به تیمم اینه که موضوع برای تمسک ادله جبائر به حسب عرف متشرعه وجود ندارد، یا لااقل شک داریم که آیا می شود بر اساس ادله جبائر اینجا وضوی جبیره ای گرفت یا نه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که این مطلب را ما در ضمن بحث های گذشته تقریبا چندین نوبت مطرح کردیم که ایشون اصرار دارن روی این نکته و به حسب ادلم این فرمایش فرمایش خوبی است که روایات جبیره اختصاص دارد به اون جایی که تمکن از غسل بشره یا مسح بشره نباشد، یعنی ما نتونیم به اصطلاح دست را بشوییم یا بشره را مثلا مس کنیم، اون هم به خاطر مثلا جرحی که وارد شده، شکستگی وارد شده و امثال زاله. اما کسی که بدنش سالمه، مثل همین مورد بحث ما که گفتیم امکان دارد که ما به اصطلاح جبیره را برداریم و آبم برای ضرر نداره، تنها مشکلی که ما باش مواجه هستیم مشکل زیغ وقته نسبت به باز کردن جبیره و این دیگه خارج از موارد اخبار جبیره است. بنابراین علت این که سید عدول کرده به تیمم و دیگه مسئله حکم جبیره را در اینجا مطرح نکرده اینه که زمینه ای برای مس بر جبیره عملا به حسب ادله وجود ندارد، چون نمیتونه این آدم بگه من نمیتونم بشره را غسل کنم یا بشره را مس کنم، مشکل جای دیگه است. بنابراین اصل اولی اقتضای تیمم دارد. این مسئله 19 و دلیلی که برای فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم. در مسئله 20 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این شکلی می فرمایند که الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه، عرض شود خدمت شما به این که اذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد ولم یکن رفعه بعد البر ولم یمکن رفعه بعد البر بان کان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم و خروج الدم فان کان مستحیلا بحيث لا یستق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیره و ان لم یستحل کان الجبیره النجس یزع علیه خرقتن و یمسح علیه. خب معنای عرض شود خدمت شما به این که فرمایش سید این است که میگه هرگاه دارویی که شما رو زخم گذاشته اید با خون جوش خورده، شما پاتون زخم بود، فرزن مرهمی گذاشتید روی این زخمی که خون هم داشت یا حالا هر داروی دیگری، و به گونه ای جوش خورده با خون که دیگه سفت شده و بعد از خوب شدن منتها بر ظاهر بدن همینطوری مونده، یعنی دارو و خون با هم جوش خوردند و ظاهر بدن مونده و برطرف کردنش هم الان موجب زخم بدن میشه. یعنی شما اگر بخواید تلاش کنید این داروی را که گذاشته اید و با خون قاطی شده الان بخواید برطرف کنید، موجب زخم بدن میشه. سوال وظیفه چیست؟ سید میفرماید ازاله اون لازم نیست، یعنی لازم نیست شما این داروی مختلط با خون که جوش خورده و به اصطلاح کشیع واحد شده، یعنی یه چیز شدن، عملا دیگه نمیتونیم بگیم این داروست و اون خونه. ایشون میفرمان ازالش لازم نیست. پس اگر خون و دوا مستحیل شدن، یعنی در هم حل شدن، و عرض شود و از صدق اسم خون و اسم اون دارو و دوا متنجس بیرون رفتن، دیگه نمیگن الان این دارو متنجس شده و نجس هست و امثال ذلک، چون حالت به هم پیوستگی و این شکلی پیدا کردن، حکم جبیره بر جاری می شود و در نتیجه شما می تونید احکام جبیره بر جاری کنید و به صورت جبیره ای عمل کنید. اما اگر مستحیل نشدن، یعنی اون تعبیری که ما کردیم که شیء الواحد نشدن، عرض شود که باید در وقت وضو ایشون می فرماین پارچه طاهری بر روی اون گذاشته بشه و روی اون را مسح کنند، ولی احوت طبق نظری که جناب سید دارند، که البته در عبارت سید این تعبیر ظاهرا مطرح نشده بود، ولی مقتضای احتیاط اینه که در هر دو صورت تیمم هم ذمیمه بشود، چون بالاخره این فرد در تکلیفش تردید دارد که آیا این وظیفش بوده یا وظیفش نبوده. این مسئله مربوط به صورت اختلاط دوا و دارو با خونه و که عرض کردیم به صورت شیء واحد در آمدن، منتها دو حالت داشت که هر دو حالتشو عرض کردیم. تتمه‌ای داره که انشاءالله در جلسه بعد به تفصیل بیشتر درباره اون اشاره خواهیم کرد.